در جریان باشید که روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه آوای قانون رو میشنوید و ما داریم در مورد قوانین مربوط به حوزه آپارتمان نشینی بحث میکنیم. آقای میرزاپور هم حدوداً یک نیم ساعتی هست که در خدمتشون هستیم و داریم از صحبتهاشون استفاده میکنیم. اما همکنون فکر میکنم یکی از شنوندگان محترم دیگه هم به جمع ما اومدند و سوالی رو میخوام مطرح بکنن. سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم و کارشناس برنامه‌تون جناب میرزاپور. من مالک یک واحد آپارتمان و پارکینگ هستم.
هم مالک آپارتمان و هم مالک پارکینگ؟
بله. و عرض شد که من ماشینم خب حالا مدتی که فروختم و پارکینگ هم بلا استفاده مونده. میخوام بدونم که میتونم به شخصی اجاره بدم عرض شد که واحد پارکینگم و...
بله خب ما الان در مورد موضوع صحبت کردیم و آقای میرزاپور گفتن که پارکینگ جزو مشاعات ساختمون محسوب میشه و مالکین اختصاصی در واقع نمیتونن اون رو به کسی اجاره بدن، یعنی که اجارش از بقیه ساکنین اون ساختمون بگیرن. فکر میکنم که پاسخ شما رو دقایقی قبل فکر میکنم کارشناس برنامه اعلام کردن. حالا اگه سوال دیگه داریم
وجود داره اینه که مگر با موافقت تمامی مالکین ساختمون این اتفاق ممکنه بیفته. در غیر این صورت یا تصویب حالا مدیریت مدیران یا اون مجمع عمومی که وجود داره، این امکان به کسی که مالکیت پارکینگ رو داره داده بشه که بتونه این کار رو انجام بده. در غیر این صورت
حتی اگر از خود در واقع همسایه های ساختمون باشن هم باید باز موافقت تمامی ساکنین وجود داشته باشه.
نگاه کنید در این زمینه معمولا تو عرف بخواید بررسی کنید، معمولا این کار انجام میگیره. بعضی از واحدها که حالا به اصطلاح پارکینگ دارن و حالا شاید خودروی شخصی ندارن، ممکنه با خود اهالی آپارتمان و مالکین با یکی از مالکین که ماشین داره به این توافق برسن. در عرف و عمل همچین چیز اتفاق میفته و مشکلی هم ایجاد نمیشه. مشکل اون جایی ایجاد میشه که یکی از اشخاص خارج از مالکین، یعنی یک شخصی بیرون از مالکین این اجاره داده میشه و این ممکنه مورد اختلاف باشه و مشکلاتی رو ایجاد کنه و مالکی سایر مالکین راضی به این اجاره نباشه.
بله متاسفانه آقای میرزاپور، مشکلی که وجود داره در خصوص بیمه این که ما خیلی بیمه رو جدی نمیگیریم. وقتی یک اتفاقی میفته، یعنی هنوز برامون فرهنگ سازی نشده و جا نیفتاده که بین خودمون حتی برای بیمه سلامت، خیلی از مردم گاهی وقتا برای بیمه تکمیلی اقدام نمیکنن و حالا فکر میکنم باید در طول مدت هزینه رو پرداخت بکنن. اینا یک مقدار آینده نگری میخواد. بیمه آتش سوزی خب خیلی مهمه. بله. اما مورد دیگه هم که هست بیمه آسانسوره که ما شنیدیم که خب به هر حال داخل خیلی از آپارتمان ها آسانسور بعضا دچار مشکل میشه. خب این خیلی هم خطرناک هست. این بیمه آسانسور چطور؟ آیا مدیر حتما وظیفه داره که این کار رو هم انجام بده؟
نگاه کنید در خصوص آتش سوزی قانون به صراحت اعلام کرده.
بله.
یعنی این وظیفه رو بر دوش مدیران گذاشته که آقا به صراحت این کار رو باید انجام بده. حالا در خصوص سایر موارد که تو قانون پیش بینی نشده، شاید هم خلأ قانونی بخواید در نظر بگیریم، در این خصوص ممکنه طبق تصویب نامه یا مسائلی که تو خود مجمع تر میشه اونجا بتونن چنین پیش بینی رو انجام بدن و این تفتیز و اختیار رو به مدیران انجام بدن که در این خصوص قراردادهای لازم رو بابت بیمه آسانسور یا سایر بیمه‌هایی که ممکنه نسبت اصلا نمای ساختمان یا نسبت مشترکاتی که تو ساختمان وجود داره انجام بشه، میتونه این تفتیز اختیار رو به مدیر بده یا حتی مدیر و مدیران رو موظف کنه مجمع عمومی که تشکیل میشه، مجمع عمومی شرکا، به مدیر و مدیران موظف کنه که آقا شما باید در این زمینه ها هم از بیمه آسانسور یا سایر موارد هزینه های رو از مالکین بگیرید و در این زمینه بیمه ها رو انجام بدید که اتفاقی نیفته. حتی میتونن ضمانت اجرا هم بر دوش مدیر و مدیران ساختمون در این زمینه مثل همین ضمانت اجرایی که تو ماده 4 پیش بینی شده پیش بینی کنن و کارهای لازمه رو در این زمینه انجام بدن.
بله دیگه به هر حال قراردادیه دیگه، بین قراردادهای خصوصی بین طرفین همیشه لازم الاجراست و میتونه که این اتفاق بیفته. من سوال نظرسنجی برنامه رو یک بار دیگه اعلام میکنم. قوانین موجود در عرصه آپارتمان نشینی تا چه میزان پاسخگوی چالش ها و اختلافات بین ساکنان آپارتمان هاست. گزینه یک خوب، گزینه دو متوسط و گزینه سه کم. در انتهای برنامه پاسخون رو خدمت شما اعلام خواهم کرد و در واقع حالا آقای میرزاپور، من یکی دو تا سوال پیامکی هم خدمت شما بخونم که حالا بتونیم پاسخون رو هم داشته باشیم. خواهش میکنم. آقای جعفری از تهران پرسیدن که ساکن یکی از شهرک‌های داخل تهران هستن و یکی از مشکلات شهرک با توجه به تعداد ورودی به آپارتمان هاست. تکلیف هزینه آسانسورهایی که از مشاعات هر ورودی محسوب میشه چیه؟ مثلا یه ورودی داره 22 واحده، یک ورودی شامل 37 واحده که هیچ کدومشون هم به اون یکی راه نداره و برای ساکنین همون ورودی در واقع اون آسانسور نصب شده. پرسیدن که آیا قانون تملک آپارتمان ها شامل این ورودی ها هم میشه یا یعنی که شامل مشاعات کلی بلوک میشه؟
نگاه کنید، تو زمین شهرک ها معمولا چون به صورت مشتمل‌گونه هستن، ممکنه مشتمل 1، 2، 3 یا اسمای مختلفی برش گذاشته بشه، اونام شامل میشه. حالا اگر کل مجتمع، معمولا خود مجتمع مالکینش مشخصه، ممکنه مجمع تشکیل بشه و مدیران انتخاب بشن، ولی اینکه در خصوص مجتمعی که وجود داره حالا آسانسوری تعبیه شده و ممکنه جمع بشه یک مجتمع دیگه باشه و واسه اون هم آسانسور پیش بینی شده باشه، هزینه های مربوط به هر یک از این مجتمع ها که در کنار هم در یک شهرک به وجود دارن مربوط به همون واحده، حالا فارغ از این که اون مجتمع یا اون آپارتمانی که هست 22 واحد داشته باشه، مجتمع در حدی 17 واحد داشته باشه، اگر این مجتمع ها به هم ربطی ندارن و آسانسور هر کدومشون به صورت جداگانه هست، هزینه های مشترک هم بین همون واحدها تقسیم میشه. اگر نه، دو واحد در کنار هم قرار گرفتن و یک آسانسور استفاده میکنن، هزینه هاشون بین تمامی اون دو واحد، حالا که ممکنه 20 واحد این بعد در نظر بگیریم، 15 واحد اون و 35 واحد با هم، باید مجموعا هزینه مشترکی که حالا مربوط به آسانسور و سایر مناطق مشترک هست رو پرداخت.
بله آقای میرزاپور، بعضی از در واقع حالا ساختمون ها هم هست که ما میبینیم بالکناشون تو نمای ساختمونه، یعنی از بیرون که نگاه میکنیم بالکن رو میبینیم. آیا این افرادی که ساکن این آپارتمان ها هستند که بعضا متاسفانه بعضی از این آپارتمان ها هم انباری ندارن و مشکل جا دارن، میتونن این بالکن ها رو سقف بزنن و به صورت انباری ازش استفاده بکنن؟ این سوال یکی از همکارای من بود که پرسیده
نگاه
بودن.
کنید، اولا که تو قسمت های مشترکی که وجود داره تو خود قانون تملک آپارتمان هم پیش بینی شده، هیچ مالکی که قسمت اختصاصیش، حالا باید خدمتتون بگم که تو مرعا و منظر، یعنی ماده نو قانون اومده پیش بینی کرده که آقا هر یک از مالکی میتونن با رعایت مقررات قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی رو که برای استفاده حالا بهتر از قسمت اختصاصی خودش
بله
هست و انجام
خب بده. این به خاطر اینکه تو نمای ساختمون تاثیر میگذاره.
حالا این در خصوص اون چیزی که تو مرعا و منظر نیست، ولی قانون اومده پیش بینی کرده، میگه هیچ یک از مالکین حق نداره بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی تو محل یا شکل یا سردر یا نمای خارجی که تو قسمت اختصاصی خودش هست و تو مرا و منظره انجام بده.
بله.
حالا این چیزی که تحت عنوان بالکن یا همون ترافی که گفتین،
بله،
چون تو مرا و منظره نمیتونه توش تغییراتی انجام بده و شکلش رو عوض کنه، حتی نمای خارجی رو بخواد عوض کنه، باید موافقت اکثریت سایر مالکین باشه. حالا فارغ از اینه که حالا طبق قانون شهرداری و سایر قوانینی که وجود داره ممکنه تخلفی از لحاظ شهرداری باشه و اونم که دیگه پروسه.
حالا اگر آقای میرزاپور شکلش عوض نشه، فقط صرفا داخلش بخوان وسیله بذارن، اون که مشکلی نداره.
حالا تراس یا همون بالکنی که دارن میتونن وسایل بذارن، ولی اینکه بخوان شکل و شواهدشو عوض کنن و یک کاری انجام بدن که اون نما و اون شکل اولیه‌شو عوض کنه، نه. چون در مرعا و منظره این امکان بدون موافقت اکثریت سایر مالکین امکان پذیر نیست و قانون اینو منع کرده.
بله، پس اگر که با موافقت اکثریت سایر مالکین باشه،
بله،
حتی در نمای خارجی ملک هم میتونن یه
تغییراتی تو محل یا شکل یا سردر یا نمای خارجی تو قسمت اختصاصی خودشون انجام بدن.
بله خب اگه اکثریت واحدها بخوان بازسازی بکنن بخشی از مشاهات ساختمون رو، مثلا یه لابی ورودی داره یه ساختمون، یه مقداری حالا اون جلوهی که روز اول اومدن داشته الان دیگه نداره، میخوان یه مقدار حالا سر و ظاهرش رو درست بکنن و این بازسازی هزینه بیشتر از موجودی صندوق ساختمون داشته باشه و در واقع بار مالی داشته باشه برای واحدها. اون افرادی که تو جلسه عمومی بیشتر توی در واقع ساختمون‌هایی که تعداد واحد بالایی دارن فکر می‌کنم اتفاق می‌افته. حالا سوال اینه که آیا غائبینی که در جلسه عمومی حالا حضور نداشتن یا واحدهای اقلیت مخالف این هزینه آیا ملزم هستن به پرداخت این هزینه؟ اگر خیر، واحدهای مخالف در برابر فشار مدیر ساختمون که حالا مبنی بر اینکه باید پرداخت بکنه این هزینه رو، چه کار میتونن انجام بدن؟
نگاه کنید، اون چیزی که طبق قانون پیش‌بینی شده میگه پرداخت هزینه‌های مشترک الزامیه. حالا اگر مجمعی تشکیل شد و طبق حالات، البته ممکنه اساسنامه هم داشته باشن، تو قانون الزامی ندونسته این چیزو صد اساسنامه رو، مجمع تشکیل شد و تصمیم گیری در این زمینه حتی بابت اینکه نمای ساختمون عوض بشه یا عرضم به خدمتتون که بخوان تغییراتی تو ظاهر ساختمون انجام بدن، تصمیماتی تو مجمع گرفته شد و به مدیران تفویض اختیار شد و
در واقع چون به مدیران تفویض اختیار شده، افرادی هم که حضور ندارن داخل اون جلسه
دقیقاً
تبعیت بکنن.
آره یک چیزی پیش بینی شده در خود قانون که بابت تصمیم گیری که حالا مجامع میگیرن که یک اینکه اکثریت مالکین حالا بیش از نصف مساحت حضور داشته باشن برای رسمیت مجمع کافیه، یعنی ماده 8 اومده گفته که برای رسمیت مجمع حضور مالکین بیش از نصف مساحت تمام اختصاصی ضروری است. حالا بابت تصمیم گیری هم یه حد نصابی پیش بینی شده، اگر اون حد نصاب قانونی رو داشته باشن و تصمیم گیری بشه با هم حد نصاب، بقیه مالکین حالا در این زمینه اگه تصمیم گیری قانونی باشه باید به اون تصمیم احترام بذارن و اگه مدیران بخوان اون تصمیم رو اجرایی کنن باید حالا هزینه‌هایی که وجود داره و سایر موارد رو پرداخت کنن.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات مبسوط و کامل شما جناب آقای میرزاپور که امروز در برنامه آوای قانون با موضوع قانون تملک آپارتمان ها ما رو همراهی کردید. ممنونم از توضیحاتتون. ما یه سوال نظرسنجی در برنامه داشتیم که قوانین موجود در عرصه آپارتمان نشینی تا چه میزان پاسخگوی چالش ها و اختلافات بین ساکنان آپارتمان هاست. گزینه یک خوب، گزینه دو متوسط و گزینه سه کم، که اکثریت رأی به گزینه سه دادن، یعنی که کم، و حالا فکر میکنم بیشتر به خاطر اینکه دانش حقوقی افراد بالا نیست و متاسفانه مردم ما از قوانینی که موجود هست کمتر استفاده میکنن و آگاهی نسبت به حق و حقوق خودشون ندارن، و حالا ما هم هدفمون در این برنامه بالا بردن در واقع اطلاعات حقوقی شما مردم عزیز هست. در حد 30 ثانیه به ما بگید که ما باید چه کار بکنیم که همین مردم اطلاعات حقوقشون رو بالا ببرن برای اینکه حالا بهتر بتونن در واقع با قوانین موجود آشنا بشن.
نگاه کنید، همین برنامه‌هایی که وجود داره یا اطلاع رسانی از خود صدا و سیما یا از خود رادیو و حالا برنامه‌هایی که بتونه این جذابیت رو واسه مخاطب ایجاد کنه که بتونه مسائل حقوقیش رو در نظر بگیره و بتونه این توضیحات رو بده، هم از اینکه رادیو باشه، تلویزیون باشه، یا حتی مردم رو به این سمت سوق بدیم که از حالا چون بسیار فضای مجازی تو این زمینه الان خیلی مبتلا به شده،
بتونن استفاده کنن فضا... و دانش خودشون رو بالا
آره بارن. از اون فضا استفاده کنن که بتونن این دانش رو افزایش بدن.
خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم ازتون.
خواهش میکنم.
جناب آقای میرزاپور، حقوقدان محترم که امروز ما رو همراهی کردید، روز بخیر.
خواهش میکنم، سلامت باشید. ممنون از برنامه‌تون.
خواهش میکنم. موضوع برنامه هفته آینده ی آوای قانون حقوق خانواده با رویکرد مهریه هست. میتونید سوالات خودتون رو با همون دوراه ارتباطی که ابتدای برنامه و اواسط برنامه خدمتون عرض کردم ما در میون بگذارید و نقطه نظرات خودتون رو به ما منتقل بکنید. روز بخیر، خدا نگهدار.
با همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته اید. می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
قطره های آب مثل لحظه های زندگی بی بازگشتند. 10% تولید برق به طور مستقیم وابسته به ذخیره آب پشت سد هاست. همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنید.
هموطنان عزیز و ارجمند، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:55 است.
یا ارحم الراحمین، 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 یا ارحم الراحمین.
هموطنان عزیز و ارجمند، در این لحظه گوشه دل و جان می سپاریم به تلاوتی آیاتی چند از کلام الله مجید و از همه شما سروران گرامی التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. صدق الله العلي.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سبزعلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.